سعدون مشتی شن نرم از کف چادر در دست گرفته بود. انگشت‌هایش را به آهستگی باز گذاشته بود و این گشودگی پهنه پیکاری بود از غم با شادی، از رضایت با نگرانی، از اینکه عقده دل را پیش محبوبش می‌گشود شادمان بود، از اینکه پاسخ دلخواهش را نمی‌شنید نگران و غمین. سرانجام گفت:
قدیر عجمی مدت هاست همدم من نیست مگر برای امور کوچک و بی اهمیت. مدت هاست با خودم اندیشیدم که می باید راز دلم را با کسی در میان نهم که دوستم دارد و دوستش دارم، با فردی که در قبیله قلبی پاکتر از آینه دارد و روحی نجیبتر و با صفاتر از نمیدارم چطور بگویم تهامه. قدیر بسیار به من گفته است فکر تو را از سر به در کنم و بسیار کوشیده است با سرگرمی های مسخره مانند زمانهای پیشتر که کودکی بودم مشغولم کند. حتی اگر امیر سر به زمین بگذارد که از خدا چنین نمیخواهم، حتی اگر امیر بمیرد و طبق شریعت حقی رسول ملک و مال و قلم رو به فرمان روایش در الحجر زیر نگین من درآید، طبق همان شریعت حقه من و تو نمیتوانیم به هم برسیم، زیرا تو مثل یک جاریه یا زن عقدی شرعن و قانونن متعلق به امیر بوده ای و پس از مرگش نیز به شکلی که توضیحش را نپرسیدم و نمیدانم متعلق خواهی بود.
تهامه با لبهای بیخون گفت:
نه، ما نمیتوانیم به هم برسیم هیچ وقت.
پس در این صورت زندگی برای من چه معنی دارد؟ با کدام شور دل سر بالا کنم و به گلهای ته یک دره که آبی و سایه‌ای دارد بنگرم؟ مسخره است در این سن و در وضعی که به قول تو همه مرا کودک می دانند از امیر بخواهم که تو را به من ببخشاید. به پاداش کدام کار بزرگ و فتح نمایان این بخشش را بکند؟ به هر حال مگر نه این است که هر چیز بهانه‌ای می‌خواهد؟ اگر این جنگ نبود که قبیله بیازار ما را تهدید می‌کرد، قصد داشتم عده‌ای را بردارم و مانند پدرجان در روزهای جوانیش به غزو بروم.
او درنگ کرد، در چشمان مخاطب خود نمی‌نگریست. چنان که پنداشتی به هوای بیشتری نیاز داشت نفسی کشید، دوباره مشتی شن توی کف گرفت و با آن گفت:
تو مطلب خوبی را عنوان کردی. به من گفتی اگر شتر را پوست بکنم و به دمش برسانم مرد شدم، اما اگر جای شتر یک پلنگ زرد خال مخالی بزرگتر از آن که در چادر امیر هست، یک ببر جنگلی یا درنده‌ای از این قبیل را بکشم و پوستش را برای دیدن تمام خلق پر از کاه بکنم، آن وقت چه؟ آیا نام اجلان را شنیده ای؟
تهامه که همیشه در مقابل پرسش‌های ناگهانی دست پاچه می‌شد، فکرش بر فراز جنگل و درندگان جنگلی پرواز می‌کرد. با تردید پاسخ داد:
نوعی پلنگ یا گربه کوهی است؟
پلنگ یا گربه کوهی؟ نه، درست نگفتی. نام شتر عثمان است در جنگ جمل که سکندری خورد و سوارش را کشت. دختر جان، نامیدم کردی که غیر از دوشیدن شیر گوسفندان و جمع کردن پشکل شتر برای اجاق امیر چیز دیگر بدانی و کار دیگری را از عهده برایی. حتی شاید نام عثمان خلیفه سوم پس از رسول را که سوگند به آن می‌خورند نشنیده ای و به خاطر نسپرده ای. اجلان نه پلنگ یا گربه کوهی یا شتر عثمان، بلکه حاکم ابن رشید در ریاض بود که به دست عبدالعزیز کشته شد. چگونه نام این مرد را نشنیده ای و از ماجرای شگفتی که سرآغاز بالا گرفتن کار وهابی ها در این سرزمین شد خبر نداری؟
تهامه شرم زده دست جلوی دهان گرفت و خندید. روبندش را که رها شده بود دوباره بالا کشید و در حالی که با دست آن را نگاه می داشت با همون چشمهای خندان گفت:
درباره شتر و شیری که می‌دهد هر اطلاعی که بخواهی دارم. برای همین است که امیر نگاهم داشته است. پس خیال کردی چه؟ به قدر پیازی که روی دمل می‌گذارند تا سر باز کند و چرکش بیرون بریزد به درد اون نمی‌خورم. نانخور زیادی که نمی‌خواهد. او از هیزم چوب نخل در خانه‌اش بی‌نیاز است. اما هیچ چیز بهتر از پشکل حیوانات برای گرم نگه داشتن قهوه مناسب نیست. شیر شتر از گوسفند کم چربی تر است. آنها که کوهان بزرگتری دارند شیر بهتر و سالمتر می دهند. در قبایل عرب شترها را از روی سال آنها یا تعداد کره هایی که زایده اند نام می گذارند. شیر شتری که اولین کره را داده بهترین است و ذبح شتری که 10 شکم زایده شکون ندارد. گوشش را پاره می کنند و مثل اسب پیر در بیابان رهایش می کنند. وهابی این رسوم را یادگار دوران جاهلیت می داند و کفران نعمت می شمارد. در حبش شیر را عوض مشک توی کدو قلیانی می کنند و کرهش را می گیرند. شتر به مال صاحبش 1 من، به مال خدا 70 من. تا عصر هم که بخواهی می توانم اینجا بنشینم و از شتر و گوسفند برای تو قصه بگویم. آیا قصه های مرا که زیر نور ستاره ها برای اینکه هر دوتا من از تاریکی و از حمله گرگ و کفتار نترسیم برای تو می گفتم از یاد برده ای؟ حلقه ای از گیسویش را که روی چشمانش آمده بود تنازانه چنان که مرسوم زنان است و در دختران عرب آن همه بامعنی است با دست کنار زد و آهسته تر گفت: هنر کوچکی نیز دارم، بافتن منگوله و گلنگ‌های رنگین از کرک بره. برای شتر سواری بانو سمیلا بافتم، برای اسب سعادی، برای زرقا هم خواهم بافت. مثل اینکه از حقارت تصوری و زنانه خود شرمگین شده بود، دامن پیراهنش را که رنگ اصلی آن پیدا نبود روی پاهای چرکین و شغار شغارش کشید. سعدون جنبشی کرد، به او نزدیکتر شد و ذوق زده گفت:
در سفری که عنقریب همین روزها تصمیمش را دارم، این منگوله ها به دردم می خورد. یادگار دست تو قوت قلب من است، در هر جا باشم و هر کار بکنم. آه تهامه، پیش تو خطاست بیش از این دندان بر جگر نهادن و از آنچه اندیشه های پنهان من است سخن نگفتن. به تو و برای تو مطلبی را میگویم که تا کنون جز با خدا با هیچ کس آن را نگفتم. من از او یاری خواستم تا در این راه مددکارم باشد. آنچه را که به تو خواهم گفت اگر یارای شنیدنش را نداری فقط نگاهم بکن و چیزی نگوی. نمیخواهم کلمه نه را از زبانت بشنوم. نمیخواهم راز مرا که راز همه قبیله و در یک معنی راز تمام قوم عرب است جز با کلماتی که در قلبت هنگام نیایش و دعا با خدا میگویی با کسی در میان بگذاری. نه امیر، نه سمیلا، نه ام سعدون هیچ کدام از تصمیم من جز آن دقیقه‌ای که اجرایش کردم آگاه نخواهند شد. میخواهم همان کاری را بکنم که عبدالعزیز با اجلان کرد. از خود او، از خدای بزرگ که همیشه یاورم بوده است، خواستم که در این اندیشه یاریم کند و الهام شنیدم که خواهد کرد. پس از آن که یک گروه از زبده ترین سواران را یکچین کردم، به بهانه غزو و شبیخونی دلاورانه در یک قبیله دور یک شب حرکت می کنم و آنها را به سر وقت این مرد می برم و کارش را می سازم. آیا اگر من جای او را که در کدام شهر یا اردوگاه است پیدا کنم، امر دشوار یا محالی است به او شبیخون زدن یا در حمله ای حساب شده و بیباکانه میان جمعیت غافل گیرش کردن؟ او که ادای پیامبر را درآورده، امام است و پیشاپیش جماعت به نماز می ایستد. خداوند این پیشوایی و پیشنمازی را به کمرش بزند. مسئله برای قبیله ما و امیر جاسم پدرم این است که ما 7 سال است در هیچ جنگی و غزوی شرکت نکرده ایم. خنده آور است که حتی یک اسب یا شتر جنگی در تمام قبیله نداریم. مردان جنگ دیده یک کارآزموده که از مردن نهراسند و بی محابا بر صفوف دشمن بتازند فراوان داریم. اما نه از 30 سال به پایین. و تازه این موضوع اصلا چه اهمیتی دارد؟ زید دلاور که نامش رعشه مرگ بر دل دشمنانش می افکند، بدون اسب کاری از دستش ساخته نبود. اسبی که از باریک جوی نپریده و کاسه زانو یا مچ پایش درد نگرفته است، چه انتظاری است که از خندق جست بزند؟ بهترین اسب ما که در جده 50 لیره فروش می رود، به بوی خون یا باروت و چاشنی فشنگ شیهه می کشد، روی دوپا بلند می شود و سوار مادر مردش را به زمین می کوبد. آرامترین شترهای ما با شنیدن صدای تفنگ و سفیر گلوله فرار را برقرار ترجیح می دهند و اسبها را نیز پشت سر خود می کشانند. صدای تبل و شیپور و این چیزها را نیز نشنیدند. از فؤاد ابن رضوان شنیدم که او هم از مالک نقل قول می کرد، می گفت وهابی ها از انگلیس به جای توپ های واقعا قتال توپ هایی گرفتند که صدای مهیب داشته باشد و زمین را بلرزاند. حالان که داستان شتر جنگی و اسب، مخصوصا اسب، موقع درگیری با دشمن ورای این حرف هاست. اسب با هوش خدادادی که دارد همراه سوارش به معنی واقعی کلمه در جنگ شرکت می جوید. تصمیم سوارش را درک می کند و به سویی که او در دل اراده کرده می تازد. در میدان قبارالود و تیره که چشم چشم را نمی بیند و خودی و بیگانه مانند کلافی سردرگم در هم پیچیده و زیر و بالا می شوند، درست در هنگامه که خصم نابکار شمشیر خونچکانش را بالا برده و نهیب زنان و قیکشان می تازد تا بر فرقت بکوبد، اسب با شانه یا پهلو محکم به اسب یا شتر او تنه می زند یا شیه زنان روی دو پایش بر می خیزد و جا خالی می دهد. شیه اسب جنگی، اسبی که آموخته است چه وقت خاموش بماند و چه وقت با بانگ نالش هراس در دل شیر افکند، سرود والایی است که خداوند در کتاب آسمانی به ستایش ذکری از آن آورده است. اینجاست که آدم می فهمد آن روزها در رکاب رسول چه مردانی و با چه تکاوران آهنیندلی شمشیر زدند. و آن وقت تو مرد شیروژن میدان که پیروز و سرفراز از کارزار سخت بازگشته ای، در اولین یورت استراحتت از پشت حیوان به زیر می آیی، بر سر و گردن زیبای او دست می کشی و چشمان درشت انسانیش را غرق بوسه می کنی. ما از چنین اسبان ارزشمندی در قبیله 5000 خانواری خود برای نمونه حتی یک رأس نداریم. در خطر جدی هستیم، اما هیچ کس قبول نمی کند که ذره‌ای برای جنگ آمادگی نداریم.
تهامه با چشمانی که مردمک آن از شدت حیرت بزرگ شده بود به سخنان او گوش می داد. آیا این همان کودک 3 ساله‌ای بود که سوار بر پشت پلنگ کاهی با دستی که از پشت نگهش داشته بود چهره را پیچانده، دهان را کج و معوج کرده و گریه را سرداده بود؟ او از ترس می گریست، اما هر کس که عکس را نگاه می کرد می خندید. دختر جوان که از گفتن کلمه نه من شده بود گفت:
ای کاش دیروز در چادر امیر بودی و می دیدی که سران قوم و نمایندگان اشیرها با چه حرارتی سنگ جنگ را به سینه می زدند. حتی یک نفر نبود که بگوید با وهابی صلح بکنیم.
سعدون فوراً پاسخ داد:
بله، زیرا همه می دانند که کار از صلح گذشته است. وهابی با آن کسی صلح می کند که بی دریغ با سوار و شتر یا نفرات سواره یاریش داده باشد. صلح در موقع ضعف و زبونی برای او بی‌معنی است، همان گونه که به هنگام شکست می‌ایستند و مردانه تا آخرین نفر کشته می‌شوند، در وقت پیروزی می‌خروشند و حتی زخمی‌های بر خاک افتاده را امان نمی‌دهند. جنگ رخ به رخ با چنین هیولاهایی برای ما در وضع کنونی خودکشی است. این مردان پیر و به ظاهر غیرتمندی که حالا زیر سایه چادر دست به سبیل ها می کشند و دم از کار زار می زنند، ترسم که با اولین جورش دشمن برای اینکه جوانان را برانگیزند، زیباترین دختر قبیله را با روی و موی گشوده، گوشواره به گوش و قازه مالیده بر شتر بنشانند و بگویند این است خطی که دشمن نباید گامی فراتر آید. تمهید کثیفی که برخی قبایل در جنگ هاشان به کار بردند و همیشه نیز به شکست آنان انجامیده است. به خدا سوگند که تصور چنین ننگ بزرگی لرزه بر اندامم می اندازد. حتی اگر یکی از آنها به این شیوه جنگ رسوا دست بزند، کمر تمام قبیله را شکسته است.
جوان بیباک که به شدت برانگیخته شده بود، زیر تأثیر سخنان خود در آن لحظه بیش از هر زمان چنین می پنداشت که این وقایع حتما برای آنان پیش خواهد آمد. قدمی عقبتر نشست، همانجا که اول بود، و در حالی که دوباره شنها را توی مشت می گرفت و به همان شیوه بازی گوشانه و اندیشناک روی زمین می ریخت، افزود:
آنچه مسلم است من صبر نخواهم کرد تا شاهد چنین روز و ساعت شومی باشم. قصد دارم یک تن خود را به آب آتش بزنم و پیش از آن که دشمن پرهیله به سوی ما بیاید و نابکارانه خون ما را بر زمین بریزد، من به سوی او بروم و خونش را بریزم. قدیر عجمی را که یادآور زنده و زباندار کودکی من است و مرا به همان چشم کودکی میبیند، مرخص خواهم کرد تا برود استراحت کند. او که نباشد، کلام من و دستور من در روح جوانان اثری دیگر خواهد داشت. رهبری مرا با جان و دل خواهند پذیرفت و تا آخر به پایم خواهند ایستاد. همچنان که پذیرفتند و همکنون 7 نفر از این جوانان وفادار را گرداگرد خود جمع کردم. سواران من یاران سوگند خورده‌ای هستند که در این مرحله فقط بر این باورند که قزوی و شبیخونی در پیش دارند. تا آخرین ساعت که قبیله را به قصد مکان معین ترک نکرده ایم، به آنان نخواهم گفت که به شکار پلنگ می رویم. نه از آن جهت که ممکن است دچار ترس شوند و جا بزنند، بل از این روی که خبر درز نکند و از روی هوا به گوش دشمن نرسد.
تهامه همچون کودکی که در دل سیاه شب قصه ترسناکی شنیده و سایه ها و اشباح هراس‌انگیزی پیرامون خود احساس کرده است، چشمانش بیش از پیش در حدقه گرد شد و پلک هایش که مژگان آب خورده و بلند داشت لرزید. در بادیه لاف مردی و مردانگی زدن و با غروری ساده دلانه از خود تعریف کردن در هر شکل و به هر کیفیتش همیشه نشانه بیچون و چرایی بوده است از نفس دلیری. اما چه کسی نمی دانست که نوجوان قبیله بی تردید آنچه را در اندیشه داشت در قلبش حس می کرد. فرمان قلبش بود که دروغ نمی گفت و مسلماً قصد عملی کردنش را داشت. هیچ کس او را وانمی داشت و تشویق نمی کرد که بکند. لیکن به طور ناخود هر کس انتظار داشت پس از مرگ رئیس قبیله از جانشینی فرمان ببرد که آزمون مردانگی و دلیری را در جنگ واقعی از سر گذرانیده و درخشندگی شمشیرش را نشان داده باشد. این غریزه اصلی حیات در بادیه بود که استثنا نمی شناخت و همچنان که بچه عقاب را پس از آن که در آشیانه رشد کرد و بالهایش به قدر کافی قوی شد، مادرش با بال می زند و از روی صخره بلند پایین می اندازد، جوانی که دیر یا زود در رأس قبیله‌ای قرار می گرفت، می باید از صخره پریده و بالهای خود را برای هر گونه پروازی در اوج آسمان آزموده باشد.